بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو میشنوید. درود شنونده گرامی، مجله خبری شامگاهی رادیو فردا را آغاز می‌کنیم. جان خاکسر هستم کنار شما در این روز چهارشنبه 27 آذر ماه سال 1392 خورشیدی، برابر با 18 روز از ماه دسامبر سال 2013 میلادی. در ادامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان آماده کردند و جمشید زند، دبیر و تهیه کننده این بخش خبری، برای شما انتخاب کرده است. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا این امکان به وجود آمده باشد که روز دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید اول خبرها رو بشنوید از همکارم محمد زرقامی که قراره افزون بر خبرهایی که همکنون با آگاهی شما میرسونه برنامه شب یلدا رو هم از رادیو فردا تهیه و اجرا کنه. درسته؟
بله آقای خاکزاد، به هر حال مانند همیشه برنامه شب یلدا داریم. البته این ویژه برنامه با برنامه رادیو پس فردا شروع میشه که اونها هم برنامه‌ای با حال و هوای شب یلدا دارن و ادامه پیدا میکنه با ما تا ساعت 12 شب به وقت ایران.
متشکرم. و اما خبرها.
خبرها را آغاز می‌کنیم با اخباری از آخرین تحولات در زمینه پرونده هسته‌ای ایران. مذاکرات کارشناسی جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 از عصر روز پنجشنبه در ژنو سر گرفته می‌شود. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اعلام این خبر به خبرگزاری فارس گفته حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه ریاست هیئت ایرانی در این مذاکرات را بر عهده خواهد داشت. به گفته آقای عراقچی مذاکرات قرار است در روزهای پنجشنبه و جمعه انجام شود، اما ممکن است برای دو روز دیگر هم تمدید شود. مذاکرات کارشناسی ایران و 5+1 برای اجرای مفاد توافقنامه ژنو پنجشنبه هفته گذشته در وین با بازگشت هیئت ایرانی متوقف شد. مقام‌های ایرانی دلیل توقف مذاکرات را واکنش به اضافه شدن نام چندین شرکت و فرد حقیقی به لیست تحریم‌های آمریکا اعلام کردند. با این همه سخنگوی کاترین اشتون دلیل توقف گفتگوها را رایزنی طرفین با مقام‌های ارشد کشورهای طرف مذاکره عنوان کرده بود. از دیگر سو محمد جواد ظریف با رد انتقادها از توافق ژنو میگوید ساختمان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران حفظ شده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، وزیر امور خارجه ایران که روز چهارشنبه در دانشگاه تهران صحبت میکرد با بیان اینکه غنی‌سازی 20% با فاصله کمتر از 24 ساعت قابل بازگشت است، گفت بسیاری از مطالبی که درباره متن توافق در داخل کشور گفته شده حرف صحیحی نبود است. آقای ظریف همچنین با پرهیز از پاسخ به سوالی درباره در جریان بودن آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از مفاد توافقنامه ژنو تنها گفت هر لحظه که رهبر تصمیم بگیرد مذاکرات متوقف میشود. محمد جواد ظریف همچنین روز سه‌شنبه افزودن نام چند فرد و شرکت به فهرست تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را موجب خدشه‌دار شدن اعتماد میان دو طرف دانست. آقای ظریف در مصاحبه با شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت اضافه شدن اسامی و شرکت‌ها نقض تفاهم نیست، گرچه اصل تحریم اشتباه است، اما این اقدام‌ها اعتمادی را که نیازمند آن هستیم برای ورود به مرحله بعدی خدشه‌دار می‌کند. تاجر ایرانی که اوایل امسال به اتهام تلاش برای قاچاق اسلحه در جمهوری چک بازداشت شده بود، پس از آزادی به کشورش بازگشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این فرد که بهروز دولتزاده نام داشته، شهریور ماه امسال پس از شکایت وکیلش به دادگاه عالی جمهوری چک با نقض حکم زندان 3.5 سالش آزاد شده است. این خبرگزاری گفته به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد آقای دولتزاده در هیئت مدیره 3 شرکت متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام که تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران داره می شود عضویت داشته است. پیشتر در زمان بازداشت او عنوان شده بود که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا سفر او از آمریکا به پراگ را به پلیس جمهوری چک اطلاع دادند. با این همه مقام‌های قضایی جمهوری چک به خبرگزاری رویترز گفتند در مدت بازداشت آقای دولتزاده آمریکا درخواستی برای استرداد او ارائه نداده است. آقای خایست.
متشکرم محمد جان. محمد زرقامی خلاصه مهمترین خبرها رو تا این لحظه به آگاهیمون رسوند. و در مجله شامگاهی رادیو فردا همونطور که در خبرها شنیدید، گفتگوهای هستگی کارشناسی که پس از 4 روز در وین متوقف شده بود، قرار است که این گفتگوها از روز پنجشنبه از سر گرفته شود. همکارم هانا کاویانی جزئیات بیشتری در اختیارمان قرار خواهد داد. نظر شما شنونده گرامی رادیو فردا را هم میشنویم. جبهه موسوم به اصلاحات در ایران دچار اختلاف شده است. مهداد قاسم‌فر در گزارشی تلاش میکند به این سوال پاسخ دهد. و ما بهای میوه و ترابار در آستانه شب یلدا در ایران چگونه است؟ همکارم سمیرا قرایی با 3 شهروند ایرانی گفتگو میکند تا جزئیات بیشتری را با شما در میان بگذارد. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر را خواهید شنید، کاری از آرش حسنیا. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. گفتگوهای کارشناسی هسته‌ای که پس از 4 روز در وین متوقف شده بود، قرار است از روز پنجشنبه از سر گرفته شود. این گفتگوها در حالی پی گرفته خواهد شد که شامگاه سه‌شنبه و بامداد روز چهارشنبه امروز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در پرونده‌ای که میان ایران و گروه 5+1 گشوده است، از عملکرد دستگاه دیپلماسی ایران در 100 روز گذشته دفاع کرد و توضیحاتی رو ارائه کرد. همکارم هانا کاویانی جزئیات بیشتری رو در اختیارمون قرار میده، گوش کنید.
خبرگزاری‌های ایران بعد از ظهر روز چهارشنبه در نهایت به چند روز گمانه‌زنی مهر پایان زدند و نوشتند که روز پنجشنبه در شهر ژنو مذاکرات 2 روزه کارشناسی ایران و 5+1 از سر گرفته می‌شود و این بار هم ریاست هیئت ایرانی در مذاکرات را حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه بر عهده خواهد داشت. این مذاکرات پنجشنبه گذشته پس از آن متوقف شد که وزارت خزانه داری آمریکا نام 18 فرد و شرکت را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. ایران در دیدار عباس عراقچی با همتای اروپایی خود هلگا شمیت و همچنین کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا مراتب نارضایتی خود را در این باره اعلام کرد. در این میان نیز در داخل و خارج از ایران برخی مقام‌ها و یا تحلیلگران این اقدام آمریکا را به معنای از بین رفتن توافق ژنو قلمداد کردند. اما آنگونه که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شامگاه سه‌شنبه در شبکه 2 صدا و سیما توضیح داد، این تحریم‌ها نقض تفاهم نیست، چرا که به گفته آقای ظریف این تحریم‌هایی است که پیشتر نیز وجود داشته و افراد جدیدی برای اجرای آن تحریم‌ها اضافه شدند. مذاکراتی که قرار است در ژنو پی گرفته شود برای بررسی و تفاهم بر سر سازوکار و نحوه اجرای توافقی است که در 24 نوامبر 3 آذر در همین شهر به دست آمد. بر مبنای این توافق ایران برخی محدودیت‌ها در برنامه هسته‌ایش اعمال خواهد کرد و در عوض 5+1 به صورت محدود و هدفدار و قابل برگشت دست به رفع تحریم می‌زند. محمد جواد ظریف در ارائه توضیحاتی در این باره شامگاه سه‌شنبه گفته است که سازوکار نظارتی برای اقدامات ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود و برای طرف مقابل نیز بر مبنای توافق قرار است کمیسیون مشترک بین ایران و 5+1 تشکیل شود. وزیر امور خارجه ایران در این حال گفته است که توافق شده است که اقدامات در 1 روز انجام شود، اگرچه محمد جواد ظریف مشخص نکرده است که این شامل همه اقدامات مورد توافق است یا اقدامات اولیه در این زمینه را شامل می شود. پیشتر در این باره سخنگوی کاترین اشتون به رادیو فردا گفته بود،
مشخص است که باید در این باره گفتگو شود، اما آنچه باید اتفاق بیفتد این است که ایران باید آنچه که در ژنو بر سر آن توافق شده را اجرا کند. این اقدامات باید تحت نظارت آژانس انجام شود و توسط این نهاد تایید شود. این اقدام اول است و پس از اینکه تایید شد و آژانس این تاییدیه را به ما منتقل کرد، ما باید در راستای توافقی که کردیم اقدام کنیم. اقداماتی که به طور مشخص شامل تعلیق موقتی تحریم ها می شود. ما در بروکسل از سوی کشورهای اروپایی مطمئناً طرح قانونی را که برای این قدم لازم است را از پیش آماده می کنیم تا به محض اینکه تاییدیه ی آژانس درباره اقدامات ایران را دریافت کردیم، بتوانیم در راستای رفع تحریم ها قدم برداریم.
وزیر امور خارجه ایران در پی صحبت کردن از اقدامات طرف مقابل به تصمیم تازه اتحادیه اروپا اشاره می کند که به کاترین اشتون اختیار کامل داده تا برای تعیین زمان رفع تحریم ها در صورت توافق تصمیم گیری کند. بنابر گزارش ها در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا که در روز دوشنبه برگزار شد، طرفین توافق کردند که این اقدام می تواند زودتر از اول بهمن ماه نیز انجام شود. محمد جواد ظریف درباره اقدامات و برنامه‌های پیشرو از توافقی خبر داده که بر مبنای آن ایران و شش کشور به مذاکره میانی نمی‌پردازند و مذاکره بر سر قدم نهایی را آغاز خواهند کرد. مذاکراتی که محمد جواد ظریف آن را سخت‌تر از مذاکرات ژنو می‌خواند. توافق نهایی که در سند طرح اقدام مشترک نیز از آن سخن به میان آمده و هدف نهایی گفتگوهای ایران و پنج به علاوه یک است، توافقی جامع است که ایران بر مبنای آن ثابت خواهد کرد که برنامه هسته‌ای‌اش صرفاً صلح‌آمیز است و تهران می‌تواند از همه مزایای عضویت در پیمان NPT منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای استفاده کند. در این حال ایران خواستار به رسمیت شناختن این برنامه توسط جامعه بین‌المللی و لغو تحریم‌هایی است که تهران به دلیل ادامه برنامه هسته‌ای‌اش متحمل شده است. اگرچه محمد جواد ظریف در شبکه 2 سیما تصویر دیگری نیز به این تصویر نهایی افزود. او گفت ایران در نظر دارد برنامه اتمی‌اش مانند ژاپن یا آلمان باشد. بدین معنا که غیر هسته‌ای است. یعنی هیچ محدودیتی وجود ندارد جز محدودیت‌هایی که NPT می‌گذارد و آن نرفتن به دنبال سلاح هسته‌ای است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست. دوستان یادآوری میکنم وبسایت رادیو فردا در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست، با خبرها، گزارشها و تصویر و مطالبی که در رادیو فرصت پخش اون رو نداریم ولی در وبسایت در دسترس شما قرار داره. و ما 2-0-42-21-12-21-12 این شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست و در اینجا به نظر شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم که با پیامگیر ما تماس گرفته اید.
میخواستم بگم من تو تلویزیون دیدم که یه عده جوان ها درود دانشجو شعار میدادن انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. شعار دولت قبلی، ای کاش انرژی خورشیدی، انرژی بادی، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، آزادی انتخابات بدون آپارتاید مذهبی، آزادی هوای تمیز، رودخانه های پر از آب، بهداشت و مسکن و کار و تساوی زن و مرد حق مسلم ما هم می بود.
وقتی ایرانی زندگی که ما داریم، نه خوشی، نه آسایشی، نه آرامشی، نه کاری،
هیچ چی
نداریم
ما تو ایران. من پیام برای آقای خامنه‌ای بذارم به خاطر اینکه این رادیو رو گوش میده. خواستم بهش بگم که واقعا اگه به یاد قدیم زم موقعی که در کنار خانواده‌اش تو مشهد زندگی میکرد زندگی ساده ای داشت، فکر میکنم لذت اون زندگی خیلی بهتر از اینه که الان رفته توی کار خودش رو محصور کرده و دیگه نمیتونه اصلا کاری بکنه. به نظر من واقعا بس مردونه شهامت داشته باشه بیاد از مردم عذرخواهی کنه و همون چیزی که خدا هم گفته توبه نصوح بکنه، انشالله که مردم خدا ببخشنش.
فرخ هستم از اصفهان. من بابت عمل قلبم باید 8 میلیون تومان به بیمارستان پرداخت کنم و این پول رو ندارم، ولی میبینم سازمان تامین اجتماعی و سایرین پولای هنگفتی به هم دیگه هدیه میدن. آیا این کار واقعا به نظر شما درسته که من نیازمند باشم و دیگران اینطوری حیف و مجبورم کنم پولا رو؟
جناب آقای روحانی، بنده شوهر ندارم، با دو تا بچه زندگی میکنم، ماهی 800 هزار تومان اجاره خونه میدم و واقعا کمرم شکسته با این درآمد کم. آقای روحانی تو اومدی چی کار کنه برای ما؟
201-202-828-7220 این شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر واشنگتن که شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه. در انتظار پیام‌های شما هستیم. جبهه موسوم به اصلاحات در ایران دچار اختلاف داخلی شده است. این را سخنگوی این جبهه از یک سو و رئیس آن از سوی دیگر در گفتگوهای جداگانه در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با خبرگزاری فارس در میان گذاشتند. جبهه اصلاحات از چه گروه‌هایی تشکیل شده است؟ چه سابقه‌ای دارد؟ و دلایل اختلاف میان آنها چیست؟ اجازه بدید به گزارشی که همکارم مهداد قاسمفر تهیه کرده گوش کنیم.
مجید محتشمی سخنگوی جبهه موسوم به اصلاح طلبان گفته است که انتخابات هیئت رئیسه جبهه اصلاح طلبان به دلیل اختلافات داخلی به تعویق افتاده است. به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی این جبهه تاکید کرده است که این انتخابات پس از حل و فصل اختلافات درون این جبهه برگزار خواهد شد. مجید محتشمی بدون آن که از جزئیات این اختلافات سخنی بگوید، این را هم اضافه کرده است که انتخابات هیئت رئیسه زمانی میتواند برگزار شود که برخی اعضا منشور جبهه را پذیرفته و امضا کنند. پیش از این نیز مصطفی کواکبیان، رئیس جبهه اصلاح طلبان، به خبرگزاری فارس از اختلافات درونی گفته بود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، درباره سوابق شکلگیری این جبهه چنین میگوید:
جبهه اصلاح طلبان یا اون چیزی که به نام گروه‌های جبهه دوم خرداد ما میشناسیم، بعد از دوم خرداد تشکیل شد. متشکل از 18 گروه بودند که از ملی مذهبی‌ها شروع می‌شدند تا مجاهدین انقلاب. بعد از حذف سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت و غیرقانونی اعلام کردن اونها و همچنین بعد از تقریبا حذف جبهه اعتماد ملی که آقای کروبی در رأس اون قرار داشت، این جبهه معجونی شد از گروه‌های کوچک اما بدون انگیزه و بدون رهبری واحد. این تفاوت بزرگ باعث شد که گروه جدیدی که به عنوان جبهه اصلاح طلبان در واقع معرفی میشه با گروه قبلی که گروه اصلی جبهه اصلاح طلبان محسوب میشه تفاوت‌های بسیار عمده داشته باشه و اختلاف‌های بسیار عمده. یکی از تفاوت‌های بسیار عمده این هست که جبهه‌ای که الان به عنوان جبهه اصلاح طلبان معرفی میشه هم در انگیزه، هم در اهداف و هم در وابستگی به حاکمیت نسبت به گروه‌های 18 گانه تفاوت‌های بسیار عمده دارند. توجه شما را جلب می‌کنم به نوت‌هایی که در مجلس ششم انجام شد توسط سران جبهه مشارکت و سران سازمان مجاهدین انقلاب، با نوت‌هایی که بعداً مثلا توسط افرادی مثل آقای مصطفی کواکبیان در مجالس اصولگرا انجام شد.
اگرچه سخنگوی جبهه اصلاح طلبان تلویحاً اختلاف بر سر منشور جبهه را دلیل اصلی اختلافات اعلام کرده، اما آقای کواکبیان، دبیر کل حزب مردم سالاری و رئیس فعلی این جبهه، به خبرگزاری فارس ماجرای دیگری را توضیح می‌دهد. او می‌گوید واقعیت این است که از اقدام برخی اعضا که بدون مشورت جبهه نامه‌ای به اوباما نوشتند بسیار دلخور بودم و ما بلافاصله تکذیب کردیم. اشاره مصطفی کواکبیان به نامه موسوم به 31 حزب اصلاح طلب به باراک اوباماست. در این نامه که شهریور ماه گذشته منتشر شد، از رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس آمریکا درخواست شده بود که زمینه گفتگوی بدون پیش‌شرط دو کشور را برای برقراری روابط و رفع تحریم‌ها فراهم کنند. مهدی مهدوی آزاد درباره دلایل اختلافات درون این جبهه اینگونه می‌گوید:
اختلافات بسیار گسترده است بین اصلاح طلبان. اونها انتظار داشتند که نیروهای اصلاح طلب بیشتری وارد قدرت بشن، چون رأی آقای روحانی رو مدیون خودشون میدونن. بخش دوم اختلافات این هست که به خاطر استحاله اصلاح طلبان و تغییر ماهیت، در واقع ما کسانی داریم که مثلا در یک سرشون آقای کواکبیان هست که سردار سپاه پاسداران هست و در یک سرشون کسانی داریم که هنوز از ادوار مجلس فعالیت میکنن و دیدگاه‌های کاملا متفاوتی دارن و نهایتا اختلاف وجود داره بر سر تفاوت نگاه به نوع اصلاح طلبی. یعنی اینکه اصلاح طلبان نزدیک به قدرت الان فکر میکنن که ما باید مدارا بکنیم، اما طیفای رادیکال تر در واقع انتظارات بیشتری دارن و میگن ما باید ایستادگی بکنیم.
مصطفی کواکبیان ضمن تاکید بر اینکه این اختلافات به از دست رفتن هویت جبهه اصلاح طلبان منجر نشده، گفته است که بعد از اینکه بدون اطلاع اون نامه‌ای به باراک اوباما منتشر شد، تصمیم گرفتند که فعالیت این جبهه را تا زمان حل اختلافات کاهش دهند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید. سپاسگزاریم از همراهی شما. در آستانه شب یلدا، حسین مهاجران، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تربار، لیستی از قیمت انواع میوه را در اختیار خبرگزاری ها قرار داده. این قیمت ها برای اقلامی تعیین شده که در میادین میوه و تربار به فروش خواهند رسید. همکارم سمیرا قرائی گزارشی دارد در همین زمینه.
تا چند شب دیگر یلدا از راه می رسد و برخی از خانواده های ایرانی طبق سنتی کهن دور هم جمع می شوند، حافظ می خوانند، میوه پوست می کنند، آجیل می خورند و پا به پای طولانی ترین شب سال بیدار می مانند. اما در سالهای اخیر و با توجه به نرخ بالای تورم در ایران، سفره یلدا هم سال به سال کوچکتر و کوچکتر شده. یکی از اصلی ترین مراکزی که خانواده های ایرانی می توانند میوه و تربار و خشکبارشان را از آن تهیه کنند، میادین میوه و تربار است. مراکزی که زیر نظر اتحادیه فروشندگان میوه و تربار مدیریت می شود و قیمت ها در آن تا حدودی کنترل شده است. هر ساله و در آستانه یلدا یا مثلا شب عید، اتحادیه فروشندگان میوه و تربار لیستی از قیمت های ثابت میوه و خشکبار اعلام می کنند که خانواده ها بر اساس آن می توانند مایحتاج خود را تهیه کنند. سال نیز حسین مهاجران، رئیس این اتحادیه، لیستی از این قیمت‌ها را در اختیار خبرگزاری‌های ایران قرار داده و در آن وعده داده که بازار در شب یلدا با کمبود میوه و خشکبار روبرو نخواهد بود. آنطور که آقای مهاجران وعده داده، هر کیلو هندوانه پای ثابت شب یلدا بین 200 تا 400 تومان عرضه خواهد شد و هندوانه اعلای میناب هم زیر 1000 تومان به فروش خواهد رفت. یا انار صادراتی درجه بین 3500 تا 4000 تومان، انگور بین 2000 تا 2500 تومان. بر اساس آنچه که در تماس با تعدادی از شهروندان ایرانی شنیدیم، این قیمت‌ها قیمت‌های حقیقی میادین میوه و تربار است. اما نکته‌ای که باعث نگرانی شهروندان شده، کیفیت میوه‌هایی است که در این میادین عرضه می‌شود. آقایی از تهران در این رابطه به رادیو فردا می‌گوید:
با 2000-2500 تومان میشه انگور گرفت از بازارهای تربارشون، ولی انگور درجه یک نیست. انگور درجه یک بیرون 4 تومن 5 تومن.
خانومی ساکن شهر تهران نیز در این باره میگوید:
قیمت ها اینا هم یه مقدار میکشه بالا، قیمت ها و کیفیتش بد نیست، خوبه، همون مثل میوه زمستونی دیگه، مجبوریم از تربار اینا خرید کنیم که بتونیم راحت تر خرید کنیم، ولی خرید تربار مشکلش اینه که جنس خوبت با هم دیگه بهت میدن.
اما همه شهروندان تهرانی نگران میوه یا آجیلی که سر سفره یلدایشان میگذارند نیستند. ظاهراً هرچه تورم بیشتر شده، سفره آنها هم کوچکتر و کوچکتر شده. نظر خانومی اهل تهران را در این باره بشنوید.
من خودم هم همیشه هم به همسرم که میره خرید میکنه میگم وقتی که گرونه بهترین کار اینه که ما نخریم. اصلا اونجوری برای من مهم نیستش که مثلا حالا میوه آنچنانی بذارم جلوی مهمونم. در واقع این نیست که نداشته باشم، حتی اگه پولش هم داشته باشم یه جوری باش مبارزه میکنم که نخرم، نخوام و من بذارم به این بازار و به این گرمی بازار شب چله و اینا.
به نظر میرسد در میان خریدهای شب یلدا، آجیل از همه مشکل سازتر است و برخی خانواده ها تصمیم گرفتند عطایش را به لقایش ببخشند. بانوی تهرانی از تحریم آجیل میگوید:
یه جوری تحریم خودخواسته کردیمش که حالا به این گرونی همچین لازم هم نیست که برای شب یلدا حتما باید این آینش هم به انجام بشه یا نه، ولی قیمتش واقعا سر به بیداد میزنه. بعد این خشکباری که قاطیش میکنن میریم میبینیم بعضی وقتا کپک زده اصلا.
یک شهرونده تهرانی دیگر هم با او هم عقیده است.
آجیل هم که خیلی افزایش نرخ داشته، پسته خوبی رو 50 تومن می آجیل رو از هر قلمی 50 گرم 300 گرم گرفتیم و قاطی کردیم 70 تومن در اومده.
یکی دیگر از شهروندان تهران در صحت و سقم قیمت های اعلام شده شک دارد و امیدوار است بتواند با همین قیمت ها مایحتاج خود را تهیه کند.
امیدوارم اصلی همه حرفایی که میزنن انجام بشه دیگه، وقتی که یک نفر که میده خرید بکنه بتونه که حداقل اون اخشای چند درآمدن بتونه چیزای مرتج بشر گردشون بخره جلوی خانواده شرمنده نباشن که یه وقتی میبینید آدم نمیتونه یا مثلا میره همون موقع قیمت خیلی گرونه نمیشه بخری یا اینکه پیدا نمیکنی.
طولانی ترین شب سال که ایرانیان سالهای سال آن را جشن گرفتند، شنبه آینده از راه خواهد رسید. آنطور که رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار وعده داده، خانواده ها با کمبودی در تهیه میوه و خشکبار مواجه نخواهند بود و خبرگزاری های ایران هم از قیمت های ارائه شده با صفت منطقی یاد کردند. با این همه آنچه از گپ و گفت کوتاه ما با شهروندان ایرانی حاصل شد این است که سفره های بس بسیاری از ایرانیان در شب یلدا بی آجیل خواهد ماند.
سمیرا قرایی همکارم گزارش می‌داد در گفتگو با شما شنوندگان رادیو فردا در ایران. البته فراموش نکنید همونطور که در آغاز برنامه گفتیم رادیو فردا تلاش خواهد کرد که با ویژه برنامه‌هایی که برای شب یلدا تدارک دیده شب یلدای شادی رو برای شما به منازلتون بیاره. فراموش نکنید شنبه حتما به رادیو فردا گوش کنید. فرشید منافی و همکارانش در برنامه رادیو پس فردا و محمد زرقامی از رادیو فردا برای شما برنامه‌های ویژه‌ای رو تدارک دیدن. و ما در اینجا نوبت میرسه به تازه‌های جهان ورزش از همکارم فریبرز غریب.
هفته 19 لیگ برتر فوتبال ایران در حالی از فردا پنج شنبه آغاز می شود که برخی از رسانه ها از احتمال بخشش محرومیت علی دایی سرمربی پرسپولیس خبر دادند. پرسپولیس تیم اول جدول رده‌بندی فردا در ورزشگاه آزادی میزبانی از سایپا را بر عهده دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال روز چهارشنبه از احتمال تبرئه شدن علی دایی خبر داده است. علی دایی پیش از این با حکم کمیته انضباطی فدراسیون دو جلسه از همراهی پرسپولیس محروم شده بود. در سه دیدار دیگر روز پنج شنبه استقلال خوزستان در اهواز میزبان قوی سپید انزلی است، گسترش فولاد تبریز به میهمانی فجر شیراز می رود و ذوب‌آهن اصفهان از تیم تای جدولی مس کرمان پذیرایی می کند. سایر بازی های هفته 19 جام خلیج فارس روز جمعه برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتسال زنان ایران شب گذشته در آخرین بازی مرحله گروهی جام جهانی کوچک اسپانیا با نتیجه 4-2 تیم اوکراین را شکست داد. تیم ایران در سه دیدار اول مرحله گروهی 2 برابر روسیه و برزیل و 1 مقابل مالزی کسب کرده بود. در پایان بازی‌های مرحله گروهی تیم فوتسال زنان ایران با کسب 6 در رتبه 3 جدول قرار گرفت و از صعود به نیمه نهایی باز ماند. در آخرین بازی مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان در مراکش امشب اتلتیکو مینیروی برزیل قهرمان آمریکای جنوبی به مصاف کازابلانکای مراکش نماینده میزبان می‌رود. علیرضا فغانی داور بین‌المللی ایران داور 4 این دیدار است. شب گذشته در اولین بازی نیمه پایانی بایرن مونیخ قهرمان اروپا با 3 گوانگجوی چین قهرمان آسیا را شکست داد و به فینال رسید. در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس دیشب منچستر سیتی برد و صعود کرد، اما چلسی باخت و حذف شد. منچستر سیتی دیشب 3-1 از سد لستر سیتی گذشت و به نیمه پایانی راه یافت، اما چلسی در خانه ساندرلند 1-2 شکست خورد و از دور این بازی‌ها کنار رفت. در ادامه این مسابقات امشب تاتنهام میزبان وستهام است و منچستر یونایتد میهمان استوک سیتی. و بیوک جدیکار بازیکن سالهای دور تیم ملی فوتبال ایران و تیم تاج سابق سه‌شنبه شب دار فانی را وداع گفت. به گزارش خبرگزاری های داخلی این پیشکسوت فوتبال ایران در سن 84 سالگی به دلیل آلزایمر شدید درگذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب دوستان، در فرصتی که باقی است اجازه بدید من راهی تماس با رادیو فردا رو یک بار دیگر یادآوری کنم. شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا 2077-926-2011-57-30.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا در آغاز نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، همکارم بابک غفوری آذر در استودیو آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون برسونه. بابک جان سلام میکنم و خوش آمدی به استودیو.
ممنون آقای خاکزاد، امیدوارم که همراهان رادیو فردا هم تا کنون لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشن. محمد مرسی، رئیس جمهوری پیشین مصر، از سوی دادستان عمومی این کشور به همدستی با گروه‌های خارجی برای انجام عملیات تروریستی متهم شد. در بیانیه دادستانی مصر پیرامون اتهامات آقای مرسی آمده که او همراه 34 نفر دیگر متهم به همدستی با گروه حماس برای انجام اقدامات خصمانه در اوایل سال 2011 میلادی، زمان آغاز اعتراض‌ها علیه حکومت حسنی مبارک شده است. این اقدامات شامل حمله به یک زندان برای آزادی محمد مرسی و متحدانش می شود که منجر به کشته شدن 14 زندانی شد. محمد مرسی علاوه بر این اتهام با اتهام دیگری درباره صدور حکم سرکوب معترضان مواجه است. مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به اضافه 1 از عصر روز پنجشنبه در ژنو از سر گرفته می شود. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران با اعلام این خبر به خبرگزاری فارس گفته حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و بین المللی وزارت خارجه ریاست هیئت ایرانی در این مذاکرات را بر عهده خواهد داشت. به گفته آقای عراقچی مذاکرات قرار است در روزهای پنجشنبه و جمعه انجام شود، اما ممکن است برای 2 روز دیگر هم تمدید شود. مذاکرات کارشناسی ایران و 5 به اضافه 1 برای اجرای مفاد توافقنامه ژنو پنجشنبه هفته گذشته در وین با بازگشت هیئت ایرانی متوقف شد. مقامات ایران دلیل توقف مذاکرات را واکنش به اضافه شدن نام چندین شرکت و فرد حقیقی به لیست تحریم‌های آمریکا اعلام کردند. محمد جواد ظریف با رند انتقادها از توافق ژنو میگوید ساختمان برنامه هسته‌ای ایران حفظ شده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، وزیر امور خارجه ایران که روز چهارشنبه در دانشگاه تهران صحبت میکرد با بیان اینکه غنی‌سازی 20% با فاصله کمتر از 24 ساعت قابل بازگشت است، گفت بسیاری از مطالبی که درباره متن توافق در داخل کشور گفته شده حرف صحیحی نبوده است. آقای ظریف همچنین با پرهیز از پاسخ به سوالی درباره در جریان بودن آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از مفاد توافقنامه ژنو تنها گفت هر لحظه که رهبر تصمیم بگیرد مذاکرات متوقف می شود. او همچنین گفت آمریکا نه از سلاح ایران بلکه از مردم ایران می ترسد. و بالاخره اینکه وزیر دفاع آمریکا میگوید توافقنامه ژنو میان ایران و 6 قدرت جهانی مانع گسترش سیستم دفاع ضد موشکی در اروپا نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، چاک هیگل در گفتگو با همتای روسش سرگئی شویگو این موضوع را مطرح کرده و با اشاره به طرح‌های ناتو در اروپا گفته این طرح‌ها تهدیدی برای روسیه نخواهند بود.
متشکرم بابک جان. بابک غفوری آذر خلاصه مهمترین خبرها رو با آگاهیمون رسوند. سریع من برم به سراغ برنامه نماگر این هفته. توسعه یافتگی رویای یک قرن اخیر ایرانیان، رویایی که همچنان دست نیافتنی باقی مونده. در نماگر این هفته همکارم آرش حسنیا دلایل توسعه نیافتگی و چشمانداز توسعه در ایران رو با کاظم علمداری، جامعه شناس و نظریه پرداز توسعه نیافتگی به گفتگو نشسته. برنامه شنیدنی. این شما و این نماگر.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این نماگر که به مانند تمام آخرین نماگرهای هر ماه به گفتگوی ویژه اختصاص داره. توسعه رویای ایرانیان است. 100 سالی می شود که ایرانیان به توسعه یافتگی فکر می کنند. اما پس از این همه سال فکر و برنامه ریزی و سازماندهی برای توسعه، همچنان ایران کشوری در حال توسعه است، نه کشوری توسعه یافته. در این میان نظریه پردازان و متفکران مختلفی به دلایل ریشه های این عقب ماندگی یا توسعه نیافتگی اندیشیدند. از جمله این نظریه پردازان توسعه نیافتگی در ایران، کاظم علمداری است که پرسش چرا ایران عقب ماند و غرب پیشرفت را در کتابی به همین نام پاسخ داده است. کاظم علمداری میهمان یک ماه یک گفتگوی آذر ماه نماگر دکترای جامعه شناسی خود را از دانشگاه ایلینوی آمریکا گرفته است. او 25 سال است در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس جامعه شناسی تدریس می‌کند. گفتگو با کاظم علمداری درباره دلایل توسعه نیافتگی و چشم انداز توسعه در ایران را با هم بشنویم. آقای علمداری، در نزدیک به 100 سال گذشته تلاش‌های بسیاری برای رسیدن به توسعه یافتگی در ایران، اهم از برنامه نویسی، تشکیل و تأسیس سازمانی برای این کار و فعالیت‌های دیگری در همین حوزه سامان گرفته و حتی نظریات مختلفی هم در باب توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی ایران تدوین و منتشر شده. اما با تمام این تلاش‌های انجام شده همچنان جامعه و اقتصاد ایرانی حسرت توسعه رو می‌کشه. چطور میشه که یک تلاش 100 ساله چه از سوی حکومت و دولت و صاحبان قدرت و چه از سوی نخبگان جامعه و روشنفکران در نهایت منجر به دستیابی و تحقق هدف، آرزو و رویای یک ملت یعنی توسعه یافتگی نشده؟
اگر بخوام مختصر به این پروسه بسیار استراتژیک و مهم جواب بدم، این خواهد بود که در ایران برخلاف کشورهای اروپایی و غرب به طور کلی فاز تحول به سرمایه‌داری اتفاق نیفتاد. بخش مهمی از توسعه جامعه بستگی به مناسبات اقتصادی داره و این مناسبات اقتصادی سرمایه‌داری فاز پیشرفته جوامعی است که تجربه فئودالیسم داشتن، مناسبات اقتصاد کشاورزی رو تجربه می‌کردن. در ایران این فاز رخ نداد. اگر من بخوام سرشماری بکنم در چند کلمه بگم که عوامل توسعه چی بوده، به نظر من میاد که انباشت سرمایه است، دستیابی به تکنولوژی جدید هست، دسترسی به متخصصین و تربیت کارگران ماهر هست، دسترسی به علم هست و دسترسی به بازار هست و همین ها به دست دست هم میده که بتونه جامعه توسعه پیدا بکنه. همونطور که ما میدونیم، حداقل نظر من این هست، ممکن دیگران با هم چندان موافق نباشند، موتور رشد توسعه غرب سرمایه‌داری بود و این سرمایه‌داری در ایران پیدا نشد تا زمان اصلاحات محمد رضا شاه در دهه 40 که اون هم باز با فشار آمریکا و تحمیل نخست وزیر اصلاح طلبی مثل علی امینی آغاز شد، که داستان دیگری هست که وارد اون نمیخوام بشم.
آقای علمداری، شما به سرمایه‌داری اشاره می‌کنید. مشخصاً چه نوع سرمایه‌داری مد نظر شماست؟ چون به هر حال در ایران به ویژه پس از سرازیر شدن درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران، شاهد شکل‌گیری سرمایه‌داری دولتی بودیم که اتفاقاً این روزها شاید بیشترین تلاش اینه که این نوع سرمایه‌داری دولتی رو به نحوی بشه اصلاح کرد و تغییرش داد.
منظور من سرمایه‌داری صنعتیه. این سرمایه صنعتی میتونه دولتی باشه، میتونه خصوصی باشه، ولی سرمایه دولتی اگر طولانی بشه جلوی رشد و توسعه رو میگیره. همه سرمایه‌داری‌ها معمولا با کمک‌های دولت شروع شده در کشور جهان سوم، در کشورهای توسعه نیافته. ولی توجه داشته باشیم وقتی با استفاده از سرمایه‌داری صنعتی می‌کنیم، به این معناست که سرمایه‌داری تجاری قبل از پیدایش سرمایه‌داری صنعتی در تمام دنیا وجود داشته، در ایران هم وجود داشته، ولی سرمایه‌داری تجاری عامل پیشرفت توسعه جامعه نمیتونه باشه. سرمایه‌داری که ما صحبتش می‌کنیم یک سرمایه‌داری صنعتی تولیدگری است که با انقلاب صنعتی به جهش بسیار بزرگی دست پیدا کرد. به نظر میاد که تفکیکی است که باید بین سرمایه‌داری تجاری، سرمایه‌داری صنعتی و سرمایه‌داری دولتی انجام بگیره.
آقای علمداری، شما در پاسخ به پرسش نخست من به عوامل توسعه نیافتگی اشاره کردید و بعضی از این عوامل و فاکتورها رو برشمردید. سایر عواملی که در نظریه‌های مختلف توسعه نیافتگی ایران درباره اونها صحبت شده و بحث شده در فاکتورها و نشانه ها و عوامل شما وجود نداشت. مشخصا من از عواملی صحبت میکنم مثل بحث کمیابی یا شیوه تولید آسیایی، فاصله شهرها و مواردی از این دست که به شکل کلی تحت عنوان جبر جغرافیایی از اونها یاد میشه. آیا به نظر شما اون عوامل عوامل کم اهمیت تری هستند در امر توسعه نیافتگی ایران، یا اینکه شما بین اون عوامل بیرون اقتصاد و این عوامل درون اقتصادی تفکیک قائل میشید؟
بله، همونطور که اشاره میکنید من کتکیف که قائل میشم یه موقعی هست که طبیعت یه جامعه برای پیشرفت آماده است، مثل سرزمین گسترده آمریکا، مثل اروپا، یا یک زمانی هست که این سرزمین خشک به قول شما کم آب هست که من به این نکته خیلی اهمیت دادم و میدم و نمیتونه هم تراز و هم وزن کشورهای دیگر رشد پیدا بکنه. ولی وقتی که من به اون عوامل توسعه مدرن اشاره میکنم تقریبا فاکتور فرعی میشه. صنعت وقتی وارد کشاورزی میشه و جای نیروی کار رو میگیره، خیلی از این مشکلات طبیعی نقشش کاهش پیدا میکنه و میتونه تکنولوژی جای اون رو بگیره. بنابراین به طور تاریخی مشکلات طبیعت و مشکلات جغرافیایی میتونه دخیل باشه، ولی تا یه زمانی. وقتی از اون مرحله گذشت این عوامل فرعی است.
آقای علمداری، شما از جمله نظریه پردازان توسعه و توسعه نیافتگی در ایران هستید که ضمن عقب ماندگی ایران به پیشرفت و پیشروی توسعه یافته ها و غربی ها هم همزمان توجه می کنید. حتی اصلا اسم کتاب شما این دو وجه رو با هم دیگه در عنوان کتابتون دیدید. حال پرسش من اینه که آیا برای عقب ماندگی یا اونطور که برخی از نظریه پردازان میگن برای عقب نگاه داشته شدن ایران هم برای عوامل بیرونی به معنی خارجی ها نقشی قائل هستید؟
باز اینم پرسش بسیار مهمی است که پاسخ طولانی داره، ولی خب مختصر خدمتتون بگم این که هم توسعه و هم عقب ماندگی پدیده‌های نسبی هستند. دلیلی که من در کتابم و در اصلا عنوان کتابم از این هر دو همزمان استفاده کردم این است که نشون بدم ایران نسبت به غرب عقب مانده، نسبت به کشورهای مجاور خودش مثل افغانستان و ترکیه و عراق اینا عقب مانده نبوده. به طور تاریخی دارم میگم، کاری به الان در حال حاضر ندارم. این عقب ماندگی نسبی حداقل در مورد ایران میتونم بگم نقشی عامل خارجی بسیار بسیار فرعی است. برعکس، خارجی‌ها داشتن تلاش میکردن که ایران توسعه پیدا بکنه و شکی نیست در توسعه یافتگی ایران اونا هم سهیم میتونستن بشن، اونا هم سود ببرن. هیچ جایی شما سراغ نداره سرمایه گذار بیاد سرمایه گذاری بکنه و بگید که این نباید سود ببره. خب بعضی هم متاسفانه میتونستن این سود رو بذارن استثمار و بگن اصلا اینها باعث شدن ما رشد نکنیم. میخوام بگم که عامل خارجی در عقب ماندگی ما هیچ نقشی نداشته. حداقل در مورد کشور ما هیچ نقشی نداشته. ممکنه اصلا شما کشورهای عقب مانده آفریقایی و قبیله‌ای رو مثال بزنید، بگید اونجا کشورهای مستعمره شدن و نتونستن زیر فشار استعمار رشد پیدا کنن. من اونو قبول دارم و میفهمم، ولی در مورد ایران که این چیزی که این پدیده وجود نداشته، در مورد ترکیه که این پدیده وجود نداشته که بگیم عامل استعمار نذاشت. بنابراین پاسخ خیلی مختصره، عامل یا عوامل عقب ماندگی در ایران داخلی است و اون در وهله اول استبداد سیاسی است، در درجه دوم مسئله اصلاح نشدن مذهب هست و دخالت در سیاست است، یعنی ادغام این دین و دولت با هم دیگه است که در تاریخ به درجات مختلف در ایران رخ داده، و در درجه های بعدی این که موانعی که در گذشته وجود داشته مثل قبیله‌گرایی، مثل سنتی فکر کردن، بنیادگرای دینی مانع از این شد که ما بتونیم از دستاوردها و پیشرفت‌های صنعتی و علمی غرب استفاده بکنیم. من نکتم تمام سر این است که بعضی از روشنفکران ما، متخصصین ما، صاحب نظران ما روی این فاکتور عامل خارجی بسیار بسیار تأکید میکنن. به نظر من این ما رو به انحراف میکشونه و هنوزم ما فکر میکنیم غربی‌ها نمیخوان ما رشد پیدا بکنیم.
آقای علمداری، با شنیدن این موانع و مشکلاتی که بر سر راه توسعه یافتگی ایران هستش، ظاهرا دشواری این امر که بخوایم از این مرحله گذر بکنیم بیشتر نمایان میشه. راه گریز از این مرحله چیه؟ تا چه زمان دیگه ای باید به ایران به عنوان کشوری در حال توسعه نگاه بکنیم و اصلا این عنوان در حال توسعه همچنان گریبان ایران رو بگیره؟ برای رهایی از این مرحله چه باید کرد واقعا؟
در درجه اول به نظر من باید مدیریت دینی و نظامی از جامعه ایران، از کشور ایران برداشته بشه. چگونه میشه این رو به دست آورد؟ به نظر من این دو نیرو خود به خود کنار نخواهند رفت. به امتیازات دست پیدا کردن که از این امتیازات به سادگی دست نخواهند کشید. راهش این است که مردم دنبال این باشن که قانون رو عوض بکنن، که ولایت فقیه در قانون اساسی نباشه، که نقش انتخابات نقش واقعی باشه، مردم کسانی انتخاب بکنن که مسئول باشن، پاسخگو باشن. بنابراین نیاز است یک جنبش تغییر قانون اساسی به وجود بیاد. به جای اینکه جنبش‌های دیگه وجود داشته باشه، مردم چون به انقلاب دیگه معتقد نیستن، به خشونت معتقد نیستن و نمیخوان در اون زمینا هزینه بدن و میخوان آرام حرکت بکنن، میخوان تدریجی حرکت بکنن، لازمش این است که یک جنبش تغییر قانون اساسی به وجود بیاد و مردم خواستار کسب این هدف بشن.
از کاظم علمداری استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس سپاسگزارم که در این نماگر من آرش حسنیا را همراهی کرد. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو با ما بودید. اگر علاقه‌مند به خواندن متن و شنیدن فایل کامل این گفتگو هستید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان.